برگزاری نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری. و نام‌نویسی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 و 30 دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از یک شنبه 22 مهر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما به خیر و نیکی. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. نام‌نویسی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 و 30 دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از یک شنبه 22 مهر آغاز می شود. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، نام‌نویسی تا شنبه 28 مهر از طریق درگاه تلارسانی sanjesh.org ادامه دارد. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 و 30 دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور پنج شنبه و جمعه دوم و سوم اسفند 1403 برگزار می شود. صدرا رویدادی برای ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه. رویداد صنعت دانشگاه راه اشتغال با هدف ایجاد زمینه آشنایی دانشجویان با شرکت‌های فعال در صنعت و شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های شغلی 16 تا 18 مهر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
هر کدام با هدف و انگیزه‌ای به این رویداد آمده بودند. نمایندگان 80 شرکت در حوزه‌های مختلف صنعت از جمله ساختمان، نفت، سیمان و خودرو اینجا جمع شدند تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنایع مختلف، زمینه ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه را فراهم کنند. سروش، تولیدکننده موتورسیکلت:
مجموعه ما در حوزه تولید موتورسیکلت فعالیت داره و تو این رویداد در 14 شاخه مختلف جذب دانشجو داریم.
شمشادی، فعال صنعت ساختمان:
طبیعتاً در رشته‌های مختلف به ویژه با محور عمران، رشته‌های مثل برق، رشته‌های مثل سازه، طراحی و معماری علاقمند هستیم از نیروی جوان، تازه نفس، دارای دانش روز در مجموعه خودمون استفاده بکنیم.
رنجبر، فعال صنعت ساختمان:
فرآیندی تعریف کردیم از طریق سامانه ایده دانشجویان رو جذب می‌کنیم و اونا رو ارزیابی کیفی می‌کنیم. اگر اون پتانسیل رو داشته باشه که ما بتونیم تو مجموعه اون از اون استفاده بکنیم، حتما از ایده دانشجویان ازشون حتما استفاده میکنیم.
دانشجویان هم با استقبال از این رویداد ایده ها و نظرات خود را با فعالان حوزه صنعت در میان گذاشتن.
اینجا شما میتونید با یه سری از شرکت ها آشنا بشید، فرم پر بکنید و خب یه فرصت خیلی خوبیه برای بچه‌ها که جذب بازار کار بشن.
هم داشتن حالا یه عقبه و پیشینه کار و هم در کنارش تحصیلات در کنار هم میتونه باعث بشه که ذهنی ما تو اون صنعت و تو اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم بازتر بشه.
بالاخره دیگه وقتی آدم از دبیرستان میاد دانشگاه هنوز آشنایی با بازار کار نداره. این رویدادها باعث میشه خب بالاخره با مسئولینی که توی این حوزه هستن، توی حوزه خودمون هستن، آشنا بشیم.
رویداد صنعت دانشگاه راه اشتغال فرصتیه برای آشنایی هرچی بیشتر دانشجویان با حوزه‌های مختلف صنعت، البته با هدف جذب بازار کار. محمد الموسی، خبرگزاری صدا و سیما.
جذب فناوران در شرکت‌های دانش‌بنیان در بستر نمایشگاه ایران آی‌تکس. این رویداد محلی برای رسیدن فناوران به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های با تجربه با هدف توسعه ایده‌های فناوران است.
دیناروند، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
ما جزء 5 کشوری هستیم که این فناوری رو داریم.
ساخت حسگرهای پیوسته برای فیبرهای نوری:
این دستگاه میاد نقاط فیبر رو به عنوان سنسورهای پیوسته در نظر میگیره و اطلاعات هایی که اون فیبر نوری داره برای ما میفرسته رو اینجا میگیره و تحلیل میکنه.
محصولی که میتواند با ویژگی سرعت در انتقال و تحلیل داده ها نقش پدافندی داشته باشد برای زیر ساخت ها.
کنار نیروگاه ها، کنار مناطق حساس مثل پادگان ها، فرودگاه ها یا جاهایی که حالا زیر ساخت های حیاتی کشور محسوب میشه میتونه استفاده بشه.
این دستاورد حاصل جذب فناوران در نمایشگاه ایران ایتکس در سالهای گذشته است. نمایشگاهی با محوریت کسب و کارهای مرتبط فناوری اطلاعات و با هدف جذب فناوران. علی عسکری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بتونیم فضایی رو مهیا کنیم که نیروهای بهتر و جوانتر، مخصوصا اونهایی که به تازگی از دانشگاه منفک شدن، رو وارد بازار کار بکنیم، عملا آموزش بدیم.
رویدادی با حضور 60 شرکت فناور که فرصت‌های شغلی با عناوین مختلف را فراهم می‌کند. خلیلی، مدیر ارشد شرکت دانش بنیان:
تا الان بیش از 2.5 میلیون یوزر تونسته یا کاربر رو جذب خودش بکنه و این کارجوها رو تونسته به صنعت معرفی بکنه. ما در واقع تونستیم با بیش از 30,000 تا بنگاه‌های اقتصادی در سطح کشور فعالیت داشته باشیم.
این رویداد در دوره‌های گذشته هم زمینه‌ساز اشتغال نخبگان در شرکت‌های دانش بنیان بود. روزی طلب، دبیر اجرایی نمایشگاه ایران ایتکس:
نزدیک 3,000 تا رزومه دوره قبل جذب کردیم که تقریبا بین 15-20% این رزومه ها تبدیل به کار شدن و افراد وارد کار شدن. معمولا به این صورت هستش که از بین هر 100-150 تا رزومه‌ای که دریافت میشه یک نفر جذب میشن.
شناسایی استعدادهای برتر از کل کشور و ایجاد پیوند صنعت و دانشگاه از مأموریت‌های نمایشگاه ایران ایتکس است. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رایزنی های رئیس مجلس با مقام های تاجیکستانی در حاشیه مراسم 30 سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان. آقای قالیباف که در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده، در دیدار با رئیس مجلس ملی تاجیکستان با اشاره به افزایش 3 برابری توسعه حجم اقتصادی در سالهای اخیر، ابراز امیدواری کرد همکاری ها و مبادلات تجاری میان دو کشور در حوزه های مختلف افزایش یابد. وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقامات قطری عازم دوحه شده، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در حاشیه این سفر گفته رژیم صهیونیستی با حملات به لبنان در حال ایجاد غزه های دیگر در منطقه است و باید جلوی تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان گرفته شود.
هم با ریاض، هم با دوحه، هم با بقیه کشور منطقه نگرانی مشترک نسبت به این جنایت ها و نسبت به این حملاتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه داریم. نگرانی مشترک هست و اراده مشترک برای اینکه جلوی این حملات گرفته بشه، جلوی کشتار بیشتر مردم گرفته بشه. الان تعداد آوارگانی که در لبنان به اصطلاح هستند تقریبا با آوارگان در غزه برابر شده، یعنی یک غزه دیگری رو اسرائیل داره تلاش میکنه که ایجاد بکنه و اگر جامعه بین‌الملل جلوگیری نکنه یا منطقه ورود نکنه، حتما ما با غزه های دیگری در منطقه مواجه خواهیم بود. رو خصلت تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی متوقف نخواهد شد مگر با یک تلاش جمعی و مشترک. این درک مشترک نسبت به یک تهدید در منطقه، تهدید جامعه و احتمال یک جنگ فراگیر وجود داره، این نگرانی مشترک وجود داره و لزوم مقابل مشترک هم باش وجود داره، ولی خب باید راه‌های اون رو بیشتر مورد مشورت قرار داد با کشورهای بیشتر و انشالله جلو رفت.
وزیر امور خارجه ساعتی قبل به تهران بازگشت. ادامه خبرها. با سوزش چشم و پوست به هنگام شنا در استخر خداحافظی کنید. یک شرکت دانش بنیان دستگاهی برای گندزدایی و تنظیم پهاش آب استخر ساخته که با الکترولیز نمک با کلور آری از آمونیاک آب را تصفیه می کند.
یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روش جدیدی را برای تصفیه آب استخر بومی سازی کرده که دارندگان استخر را از خرید کلور بی نیاز می کند. سید حامد عطاری، رئیس هیئت مدیره:
کلورهای شیمیایی که برای تصفیه آب استخر استفاده میشه همشون شامل آمونیاک و مواد مضری هستند که برای پوست و بدن انسان ضررهای بسیار زیادی دارن. با توجه به این نکته توی دنیا الان بهترین روشی که برای تصفیه آب استخر وجود داره استفاده از نمک طعام و الکترولیز اون و تولید کلور هستش که کلور خالصی تو این ضربش تولید میشه و این کلور این قابلیت رو داره که شما دیگه وقتی شنا میکنید چشمتون نمیسوزه و بوی بد کلور هم روی پوستتون ایجاد نمیشه.
این دستگاه علاوه بر تولید کلور از نمک طعام که در کشور فراوان است، دما و اسیدیته آب را کنترل میکند. حسین شعبانی مدیر تولید:
کار دستگاه به این صورته که ولتاژ مورد نیاز سلول‌های تیتانیومی ما رو تأمین می‌کنه و تمام این فرامین مورد نیاز رو به سلول‌های تیتانیومی فرمان میده.
این روش مزیت‌های نسبت به نسخه وارداتی آن دارد. مسعود آریاپور مدیر فروش:
این سیستم دارای سنسور pH هستن. خیلی از برندهای مشابه خارجی pH رو نشان میدن ولی کنترل نمیکنن. این دستگاه دارای ارورکد های فارسی هستش، میزان کمبود نمک به واسطه بکواش ها رو به کیلوگرم نشون میده. این سیستم اومده تحت وب قرار گرفته و تمام پارامترهای استخر رو از هر جایی شما میتونید روی گوشی و آنلاین هم داشته باشید و براتون مانیتور میشه و میتونید ببینید.
در استخرهای بزرگ عمومی روزانه 5 تا 10 کیلوگرم کلور مصرف میشود که این دستگاه نیاز به آن را برطرف میسازد. محسن طربی، کارشناس بازاریابی:
دانش این محصول دست اروپایی‌ها بوده در ابتدا و اینکه خب علاوه بر آپشنایی که اضافه روی دستگاه ما هست، الان نصف قیمت محصولات اروپایی ما این رو داریم عرضه میکنیم. زمینه اینی که خیلی از آپشن‌ها هستش که شما روی دستگاه خارجی مجبور جداگونه تهیه کنید و این خب برای کاربر مردم به صرفه نیست. علاوه بر استخرهای خونگی که دارن استفاده میکنن، الان استخرهایی هستن که تا حجم 1,000,000 لیتر دارن استفاده میکنن و به طور کامل از پودر قرص کلور بی‌نیاز شدن.
با استفاده از این دستگاه تا 3 سال نیازی به تعویض آب استخر نیست. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری با هدف آشنایی با فناوری‌های نوظهور و کاربرد آنها در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و چشم‌انداز آینده آن در آموزش از اهداف برگزاری این همایش بود. ایران در بین کشورهای اسلامی رتبه دوم هوش مصنوعی را داراست.
همایش ملی هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور برخی از رؤسای دانشگاه و نمایندگان دستگاه اجرایی برگزار. بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها، کاربردی کردن سامانه‌ها با پیش‌ورز هوش مصنوعی و آموزش نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها از اهداف برگزاری این همایش بود. مقامی دبیر علمی:
نهادینه کردن استفاده از هوش مصنوعی تو مؤسسات و نهادهای آموزشی به خصوص دانشگاه و مدارسه، این هدف اصلی ما بوده، محور ما هم بر اساس همین تنظیم شده.
احمد بن، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:
یکی از مهمترین مقولاتی که ما باید در این دوره بهش بپردازیم جایگاه و وضعیت انسان در عصر هوش مصنوعی است. یعنی ببینید هوش مصنوعی داره شبیه سازی میکنه مغز رو در قالب ماشین‌های کامپیوتری. طبیعتاً این به دنبال خودش مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی رو به دنبال خواهد آورد.
الماسی، رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی:
یکی از مهمترین مأموریت‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمینه تشخیص هست که از طریق فرایند سنجش استعدادها، ناتوانی‌ها و اختلالات کودکان رو شناسایی میکنه و در مسیر توانبخشی و آموزش قرار میده.
هوش مصنوعی اگرچه موضوعی تازه و نوظهور در حوزه جهان علم و فناوری نیست، اما از 80 سال پیش در دهه 1940 میلادی تلاش ها برای استفاده از ربات ها به جای انسان شروع شد، همون چیزی که حالا از آن به عنوان هوش مصنوعی نام میبریم. بهرام پروین، پژوهشگر هوش مصنوعی:
بزرگترین چالشی که الان ما برای راه اندازی هوش مصنوعی در کشورمون باش مواجه هستیم بحث فرهنگ سازی هست.
با تصویب سند هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در 29 خرداد 1403 و افتتاح سازمان ملی هوش مصنوعی، پیشرفت در حوزه آموزش و یادگیری فرایند سریعتری به خود گرفت. زاهدی، مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم:
در گام بعد تأسیس و راه اندازی گروه پژوهشی هوش مصنوعی بود که این هم به نوعی امورات و فرایندهای ادارش انجام شده.
رازینی، معاون سابق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
از مهر ماه همه برنامه درسیمون در رشته‌های فنی و مهندسی دو واحد درس هوش مصنوعی به صورت الزامی در درس‌هاشون قرار گرفته و در سایر رشته‌ها و تحصیلات تکمیلی دو واحد درس به صورت اختیاری هست.
حسین کاشانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب معروف ترین شخصیت های الجزایر در خانه شعر و ادبیات ایران رونمایی شد. این کتاب که 70 شخصیت معروف الجزایر را معرفی می کند در انتشارات احیا منتشر شده است.
70 سالگرد انقلاب الجزایر، انقلابی که در سال 1962 میلادی رخ داد و استعمار فرانسه در این کشور بعد از 132 سال خاتمه یافت. حجت الاسلام محمد رضا زائری، رایزن فرهنگ ایران در الجزایر و نویسنده کتاب.
انقلاب الجزایر قبل از انقلاب اسلامی الهام بخش انقلاب اسلامی بوده. شاید شناخت نسل قبل از ما از انقلاب الجزایر و شخصیت‌های الجزایر خیلی بیشتر از شناخت نسل ما و نسل‌های بعده.
حالا رایزن فرهنگی کشورمون به مناسبت 72 سالگرد انقلاب الجزایر کتاب معروف‌ترین شخصیت‌های این کشور را به رشته تحریر درآورده. در این کتاب 70 شخصیت معروف الجزایری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معرفی می‌شوند.
شبکه‌های مختلف سیما فردا مجموعه از فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را پخش می‌کنند. فرزندان شایلاک و بابای درد سرساز فیلم‌های جدید این مجموعه هستند.
فیلم سینمایی مادر 30 دقیقه بامداد جمعه از شبکه 3 پخش می‌شود. فیلم درباره زنی است که برای نجات دخترش از دست خلافکاران تلاش می‌کند. قاچاقچیانه مواد مخدر پسر یک پلیس را گروگان می گیرند. این داستان فیلم بابای درد سرساز است که ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود. شبکه کودک پویانمایی آجیل فروشی را ساعت 14 پخش می کند. فیلم درباره تلاش یک سنجاب برای تامین آذوقه زمستانی حیوانات جنگل است. کارمند یک بانک متوجه سرقت حجم زیادی از پول‌ها می‌شود و می‌خواهد سهم خود را هم بردارد. این داستان فیلم فرزندان شایلاک است که ساعت 14:30 از شبکه 3 پخش می‌شود. های پاور ساعت 16 از شبکه 1 پخش می شود.
جناب سرهنگ منصور ستاری، می دونی برای جابجایی یک سامانه ها چند روز لازمه؟
فیلم نقشه پدافند هوایی ارتش در عملیات برپجر 8 و طرح ابتکاری شهید ستاری را به تصویر کشیده. دختری ناشنوا از کشوری دیگر در هندوستان گم شده و مردی جوان می‌خواهد او را به خانواده‌اش بازگرداند. این داستان فیلم شاهداست که ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می‌شود. و شبکه 4 فیلم سینمایی مهاجر را ساعت 20:30 پخش می‌کند. فیلم درباره تلاش رزمندگان جنگ تحمیلی برای انجام عملیات شناسایی در پشت خطوط دشمن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما خوبان. شب خوش و خدا نگهدار.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، تنها نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
کجا رفته چرا رفته ز من راز خود نهفته شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نهفته
شد نغمه خان مرغ سحر، چشمان من مانده بده، قلبم گواهی میده که او نمیآید دیگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، ز من راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم، دگر چشم من نخفته.
سران ندارد امشب، سران ندارد امشب، چه برای افتادی سران ندارد امشب، که برای آفتابی چه خیالها گذر کرد و چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. نفقات صبحدانی، نفقات صبحدانی ز چه روی دوست دارم، که به روی دوست ماند چو برف کند نقابی. آی داد محبوب من،
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی،
هشت اشاره، هشت تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت هشت تنظیم شده.
موسیقی
خنکای حرم نسیم محبت.